أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. فلا يخفانه على هازال و چل دعو استقلال العقل به وجوب الاحتیاط في بعض الاطفاف بعد رفع الید عن الاحتیاط في تمام ها. رفقا اینجا مرحوم آخوند رحمت الله علیه تعریضی میخوان بزنن به استادشون شیخ انصاری. شیخ انصاری یادتون باشه فرمودن که قاعده نفی حرج و ضرر حاکم است و قاعده احتیاط به این معنا که قاعده احتیاط رو پس میزنه به جهت حرجی که نسبت به احتیاط وجود داره. اما نکته ای که مرحوم شیخ در ادامه میفرماد اینه، حواسها جمع، نکته ای که مرحوم شیخ در ادامه میفرماد اینه که وقتی شما به جهت اضطرار ناشی از حرج و ضرر مرتکب بعض اطراف علم اجمالی شدی، نسبت به سایر اطراف باید پابند قاعده احتیاط باشی. یه مثال عرفی روشن بزنم. فرض کن الان شما به شدت تشنه ای، 5 لیوان آب اینجا هست که خب یکی از اینها قطعا نجسه، به حکم علم اجمالی حق شرب هیچ کدام از اینها را نداره، اما خب مسترزید، باید حتما یکی از این لیوانها را بنوشید. مرحوم شیخ میگه که اینجا اضطرار به شما اجازه میده یکی از این لیوانها را بنوش، اما حواست باشه نسبت به اون 4 لیوان باقی مانده که دیگه اضطرارت برطرف شد، مشکلت حل شد، حق شرب ندار. یه میتونی بگه حالا که ما خوردیم بس بقیهش هم بخوریم. این دیدگاه مرحوم شیخ. ایشون هم میگه در تکالیف مشتبه به حکم قاعده لا حرج و لا ضرر لازم نیست شما احتیاط تام بکنید و همه این تکالیف را حتی در حد یک وهم محتملاً امتثال کنید. نه، تا حدی که حرج برداشته بشه. خوب دقت کنید، تا وقتی حرج، تا مقداری که حرج و ضرر از شما دفع بشه، مجازید با این تکالیف مشتبه مخالفت کنید. اما نسبت به باقی مانده تکالیف همچنان به حکم قاعده منجزیت علم اجمالی، به تعبیر دیگه به حکم قاعده احتیاطی که در اطراف علم اجمالی جاریست، همچنان باید احتیاط در پیش بگیرید. یعنی فرض بکنید 10,000 تکلیف مشتبه هست، من میخوام همش رو رعایت بکنم، به اصل و حرج میفتم. میگم آقا جان از این 10,000 تا 2,000 تاش میتونی رعایت بکنی؟ 2,000 تا. میگم آره این دیگه حرج نداره. خب یالا به واسطه یه نفی ضرر 8,000 تاش رو نفی میکنیم، 2,000 تاش رو همچنان باید به حکم قاعده احتیاطی که در اطراف علم اجمالی جاریست شما امتثال کنید، رعایت کنید. مرحوم آخوند رفقا یه مبنایی داره که اینجا فقط در حد اشاره بشنوید و تمام، مال اینجا نیست، بعدن میاد بحثش وقتی که مبحث اصول عملیه رو مطرح بکنید. ایشون یه مبحثی داره که میفرماید که هرگاه مکلف مضطر به بعض اطراف علم اجمالی شد، علم اجمالی نسبت به جمیع اطراف از منجزیت ساقط نسبت به جمعی اطراف از منجزیت ساقط، یعنی دیگه نسبت به سایر افراد، نسبت به سایر اطراف بیخیال میشه. یا میگه اصلا سمت اطراف من نیا، یا اگر قرار باشه شما مجوزی پیدا کنی مثل اضطراب بعض اطراف علم اجمالی رو ارتکاب داشته باشی، دیگه علم اجمالی کلن نسبت به باقی اطراف که از محل اضطرار خارج است هم موضع سکوت میگیره. میگه هر کاری میخوای انجام بدی بکن به این شکل. خیلی نازک نارنجی انصافه. ببینید در واقع فرمایشش رو برمیگرده به همون انحلال متو با این توضیح. حالا نمیخواستم وارد جزئیات بشم، یا شما فرمودید به عنوان یکی از طلاب خوب منضبط دوست داشتنی از بکنم این مدت هایی که خدمتتون بودیم. ببینید تو فقا استدلال مرحوم آخون که بعدها میاد چیزی تو این مایه است که میگه وقتی که شما 5 لیوان داشته باشید میدونه یه دونش نجس، به جهت اضطرار یه دونه از این لیوان ها رو مرتکب میشه. نوش جونت تا اینجا بحث نیست. دونه چند لیوان؟ 4. شما دیگه نسبت به اون 4 باقی مانده که مورد اضطرار نیستند علم اجمالی نداری. نسبت به اون 4 باقی مانده علم اجمالی نداری که حتما یکی از اینها نجس باشه. چرا؟ چون ممکنه نجسه همونی باشد که تو خوردی تمام شد و ای بسا این 4 که باقی مانده همه پاک باشه. پس تو چون نسبت به اون اطراف خارج از اضطرار علم اجمالی دیگه نداری، دلیلی بر وجوب احتیاط نسبت به این 4 از ناحیه علم اجمالی نمیمونه. وقتی علم اجمالی نیست منجزیتش کجاست؟ اینم شعر شاید تا شوید چی شد؟
و دیدی که مرتجب شده کمتر یا بیشتر از این مقداری بوچه گردیم.
این هم واضح یه بحثی سال به اتفاق فکرم اگر برسیم امروز میگیم نرسیم جلسه بعد میگیم. یه وقتایی هستش که ایشون میگه که ممکنه مکلف مضطر بشه به بعض اطراف، اما خب این میزان افراد و اطرافی که محل اضطرار اوست کمتر از معلومه بالاجمال باشه، کمتر از معلومه بالاجمال باشه. مثلا شما مستر باشید به شرب 1 از این 5 و حال اینکه 2 از این 5 قطعا نجسه. ایشون در اینجا یه تبصره ای داره، هرچند حسب قاعده اینجا هنوز علم اجمالی باقی است، باید نسبت به باقی مانده احتیاط در پیش گرفت. اما ایشون بعدن میگه که اگر اون مقدار باقی مانده از معلومه به اجمال در حدی است که اهتمام مولا در مورد ثابت نیست، اهتمام مولا در مورد حفظ و رعایت ثابت نیست، میشود گفت باقیش هم مرتکب شو بره. اینجوری مثلا یه دونه مونده که در بین 10,000 مثلا لیوان 5,000 لیوان بود، فرض کن 5,000 بود، از این 5,000 می دانستم که 1,001 نجسه. حالا فرض دیگه مبتلا شدم به 1,000 مونده، یکی از 4,000 باقی مانده، اینو دیگه معلوم نیست شاره اینقدر اهتمام داشته باشه. حالا نگه حتما تقریب به ذهن میگم، حالا بعدا بحثش دقیق تر در وقت خودش میگم. به خودم چخت تو چیزی نداره. پس این لایخفا تعریض به مرحوم شیخه که شیخنا اگر اضطرار آمد وسط و بعضی از اطراف علم اجمالی کبیر ما مورد حاجت مکلف قرار گرفت برای مخالفت، دیگه اون قاعده احتیاط نسبت به جمعی اطراف علم اجمالی زمین میخوره. و آنی که مرحوم شیخ قائل است نه، اگر شما به جهت اون قاعده اصل و حرج آمدید بعضی از این تکالیف مشتبه مرتکب شدید، علم اجمالی هنوز نسبت به اون تکالیف باقی مانده که خارج از اصل و حرج است منجزیت خودش رو حفظ میکنه. ولا یخفا شد تعریض به شیخ انه علا هازا، هازا این نظریه شیخ انصاری میخواد خیلی لفظی معنا کنید، علا کون معنا دلیل الاسره نفی الحکمه، از عبارت بالای هم چیزی بگیرید، لا یخفا علا کون معنا دلیل الاسره نفی الحکمه، قبلا توضیح دادم نظریه شیخو. بنابراین دیدگاه مرحوم شیخ که طبق این دیدگاه ایشون میان قاعده اصل حاکم میکنن و قاعده احتیاط جاری در اطراف علم اجمالی، دیگه لا وجهی نیست برای دعوای استقلال عقل، اینکه کسی بگه عقل مستقلانه حکم میکنه. استقلال رفقا دو معنا داره، گاهی اوقات میگن استقلال معنای بدیهه، گاهی اوقات میگن استقلال در مقابل اون دلیلی که محتاج به نقله. اینجا به هر دو معناش میشه گرفت، استقلال عقل به وجوب احتیاط به این معنا که ادعا کنیم حکم بدیهی عقلی وجوب احتیاط، می شود همین استقلال عقل رو در مقابل نقل گرفت به این معنا که عقل بی نیاز به نقل حکم به چی میکنه؟ وجوب احتیاط. چون بعد از این میاد بل لابد من دعوا وجوبه شرعن، پای نقل میاره وسط، شیخ میگه مستقلان عقل بی احتیاط واجبه، آخون میگه نه خیر باید شارع حکم به وجوب احتیاط بکنه. لذا این استقلال رو هم میشه به معنای بدیهه گرفت، هم میشود به معنای عدم حاجت به نقل گرفت. استقلال عقل استقلال عقل به وجوب احتیاط در بعض اطراف بعد از رفع ید از احتیاط در بفرمایید تمام اطراف. بل لابد من دعوا، بلکه باید ادعا کنیم اگه میخوای مدعی وجوب احتیاط بشی، بل لابد من دعوا وجوب هیشرن. توضیح میخواد فقط ببینید ایشون فرماید که اگر پای استرار نسبت به بعض اطراف علم اجمالی باز شد، دیگه نسبت به همه اطراف علم اجمالی قاعده منجزیت علم اجمالی ساقط میشه. استرار به بعض باعث سقوط قاعده عقلی منجزیت علم اجمالی نسبت به کل میشه. قاعده عقلی است دیگه، حکم عقل میگه اطراف علم اجمالی باید چه کنی؟ احتیاط. این دیدگاه معلوم آخونده، تعریضی هم که میزنن به شیخ و همین اساس. خب بگیم پس جناب آخون، اگر ما آمدیم بخشی از اطراف علم اجمالی محل بحث را، یعنی بخشی از این تکالیف مشتبه رو مراعات نکردیم چون مجبور بودیم جهت اصل و حرجی که بود، مشقتی که داشت، پس بعد نسبت به بقیه بیخیال بشیم یا نه اونجا وجوب احتیاطی ثابته؟ ایشون میگه اگر بخواد کسی ادعای وجوب احتیاط بکنه، باید بر اساس چی بکنه؟ دلیل شرعی. عقلی اینجا حرفی نمیزن، عقلی ساکت. دلیل شرعی که ایشون اشاره میکنه بهش رفقا، همون وجوب احتیاطی است که از طریق کشف لمی ما به دست میآوردیم به جهت علمی که به اهتمام شارع مقدس داشتیم. میدونستیم شارع مقدس اهتمام داره نسبت به چی؟ تکالیف خود، حتی در حالت شک و جهل. ایاتون باشه گفتیم از این علمی که به اهتمام شارع مقدس داریم کشف میکنیم وجوب شرعی چی را؟ احتیاط را، وجوب شرعی احتیاط را. ایشون میگه تنها راهی که میشود اینجا شما مدعی وجوب احتیاط بشید، همون راهی است که به نحو لمی ما پیش پای شما نهادیم، از اهتمام شارع ایجاب شرعی احتیاط رو نتیجه بگیرید. بل لابد من دعوا وجوب چی؟ بگو. احتیاط شرعا در مقابل استقلال عقل بالاست. شرعا کما اشرنا الی این وجوب شرعی احتیاط در بیان مقدمه ثالثه. کجا بود عبارتش؟ یه همچین عبارتی داشت: قلت هازا انما یلزم لولم یعلم به ایجاب الاحتیاط. ایجاب یعنی واجب کردن. کی واجب کنه؟ شارع مقدس. فقط علم بهی، بگو بقیهشو. به نحو لم، آفرید، به نحو لم. این اشاره است به اون که دانستی می شود ادعای وجوب شرعی احتیاط کرد، البته وجوب شرعی برآمده از علم به اهتمام شرع. خب آقا مطلب اول تمام. مطلب اول این بود که احتیاط تام در اطراف علم اجمالی کبیر ما اگر نگیم جائز نیست، لااقل واجب نیست. مطلب دومی که میخواییم تحقیق بکنیم در باره رجوع به اصول عملی است. میخواییم بگیم که، یعنی ما که انسدادی هستیم حسب فرض میخواییم بگیم، میخواییم بگیم که حق مراجعه به اصول عملی در هر مسئله را نداره. این هم از این نمیشه مثلا به استصحاب، به احتیاط، به براءت، به اینجور چیزها تمسک کرد به عنوان یک اصل عملی. رفقا ببینید یه مقدمه بگم ثواب داره. اصول عملی بر دو قسمه، قبلا هم داشتیم ها، قبلا هم داشتیم. اصول عملی بر دو قسمه: اصول عملی مثبت و منجز، اصول عملی نافی و مؤثر. چو چند تا؟ دوتا. اصول عملی مثبت تکلیف و منجز تکلیف. مثبت تکلیف و منجز تکلیف. استصحاب تکلیف یک اصل عملی مثبت تکلیف، به تبع منجز تکلیف. این مخالفت بکنید با این تکلیفی که با استصحاب اثبات شده، مستحق چی هستی؟ اقامه. مستحق اقامه. خب مثل اصالت الاحتیاط، اصالت الاحتیاط شرعی به عنوان یک اصل عملی، ولی اگه داشته باشه خیلی قائل نیستن، یک اصل منجزه در اموال، در نفوس، در اعراض. اصل احتیاط شرعی هست، نص بر احتیاط هست. این اصل احتیاط منجزه، یعنی به شما میگه اگر احتمال بدی این کار تفریط نفس محترم است، این کارت تفویت مال محترمه، حق نداری انجامش بدی، احتیاط کن نکن، احتیاط کن نکن. این اصل احتیاط منجز میشه هر تکلیفی. الان در این مثال تکلیف مفروض ما وجوب حفظ نفس محترم است. ما نمیدونیم کسی که میخواییم بکشیمش محدور و دمه یا محقون و دمه، کدوم یکی از اینها. اصل احتیاط میگه همین که احتمال میدیم محقون و دمه، نکش. وجوب حفظ نفس محقون و دم بر تو منجزه. اگه کشتی فردا من طرف اینجور میگیم. اینا میشن اصول چی رفقا؟ مثبت تکلیف و منجز تکلیف. در مقابل رفقا اصولی هستند که نافی تکلیفند و مؤثر از تکلیفند. نافی تکلیف به تبع تعذیر از تکلیف رو به دنبال دارد، مثل همون استصحاب، به شرط اینکه مستصحب تکلیف نباشه، عدم تکلیف باشه. استصحاب عدم تکلیف که بکنید پای تعذیر میاد وسط. شک داشتم، شک داشتم که آیا من نظری بسته ام بر این که ظهر جمعه دعای عهد بخونم یا نه. بگیم قبل از این که اون نظر مشکوک اتفاق بیفته، خواندن نماز، خواندن دعای عهد بر تو واجب نبود. الان هم که نظر مشکوک در موردت مطرح، استصحاب کن عدم وجوب خواندن دعای عهد را. مثلا چه استصحاب چی؟ عدم تکلیف. حالا حوزه بحث مایی بخواد پیادش بکنید، استصحاب بکنیم عدم جعل تکلیف را. بگیم تکالیف همه تدریجی و جعل، شک میکنیم آیا تکلیفی جعل شده است؟ مثلا حرمت لحم ارنبی جعل شده یا نه؟ وجوب دعایی این در رؤیت الهلال جعل شده نه؟ استصحاب میکنیم عدم جعل این تکالیف، چون در ازل کان الله ولم یکن معه شیء، هیچ تکلیفی نبود در ازل. حالا که شک داریم هست یا نیست، میگیم نیست. دیگری مثل براءت، مثل اصل براءت. از اصول مؤذر و فقا اصل چیه؟ براءت. شک میکنید در تکلیفی و این شک شما در اصل تکلیفی، اینجاست که چی جاریه؟ براءت جاریه. خیلی راحت روشن، هیچ بحثی هم نده. ببینید یه بحث اینجا مطرحه و اون این که آیا در اطراف علم اجمالی، در اطراف علم اجمالی اصول جاری هستند یا نه؟ در اطراف علم اجمالی اصول جاری هستند یا نه؟ بعضی معتقدند که در اطراف علم اجمالی اصول جاری نیستند، اصول جاری نیستند. چرا؟ میگن چون دلیل استصحاب در قیاس با اطراف علم اجمالی مبتلای به تناقض میشه، مبتلای به تناقض، نه تعارض ها. تناقض دو دیدگاه هست. بعضی هم میگن اطراف علم اجمالی کار به تعارض میکشه، آقای خوی اینجور قائله. بعضی قائلن که در اطراف علم اجمالی کار به تناقض میکشه. آقای توضیح خواهم داد که یعنی چی. فعلا بدش کنید. ایشون می فرماین که هیچ منعی برای رجوع به اصول عملیه مثبته، هیچ منعی برای رجوع به اصول عملیه مثبته در اطراف علم اجمالی کبیر ما وجود بفرمایید نداره. هیچ. چرا؟ چون مقتضی موجوده، مانع هم مفقوده. مقتضی موجوده، مقتضی چیه؟ عقل، اگر اصل عملی ما عقلیه. نقل، اگر اصل عملی ما نقلی. همون دلیلی که اثبات میکنه اصل مثبت تکلیف را، همون دلیلی که اثبات میکنه اصل مثبت تکلیف ها، مقتضی جریان این اصل در همه شبهات، حتی شبهات مقرون به علم اجمالی، حتی شبهات مقرون به علم اجمالی. این است. پس مقتضی هست یا نیست؟ هست. مانع هم مفقوده، مانع هم مفقوده. مانع این نیست که بخواد اصول مثبت تکلیف یا منجز رو از جریان در اطراف علم اجمالی ممانعت بکنه. نه مانع عقلی هست در مسئله، نه مانع شرعی هست. مثلا بعضی میگن اگر براءت در اطراف علم اجمالی کبیر شما جاری بشه که همه تکالیف مشتبه رو میگیره، باعث خروج از دین میشود، دیگه انسان کل بهائم میشه، انگار که اصلا خارج از دایره دین هست. بعضی اینو میگن. اما مال چی میگن؟ مال اصل براءت میگن، مال اصل رافع تکلیف میگن. الان بحث ما چیه رفقا؟ راجع به بحث راجب اصول مثبت تکلیف داریم حرف میزنیم، نسبت به این اصول داریم سخن میگیم، میخوایم اصل مثبت تکلیف پیاده کنیم در اطراف علم اجمالی. پس شبهه خروج از دین نیست. ما نمیخوایم بگیم نکن، میخوایم بگیم بکن اون چه که احتمال میدی واجب است. اینو میخوایم توصیه کنیم. کجاش مشکل خروج از دین داره؟ یا همسال اینجور استدلالاتی که هست، فرمایش ایشون اینه که جریان اصول مثبته در تکالیف مشتبه که اطراف علم اجمالی ما را تشکیل میدند بلا مشکل، بلا مانع، حتی اگر علم اجمالی را مانع جریان استصحاب در اطراف خود بدانی. حتی اگر علم اجمالی را مانع جریان استصحاب در اطراف خود بدانی. این مانع هم وجود نداره که بعدشون توضیح میده. سه خطی بخونیم تا برسیم سر این قسمت که خود دقیق. و اما رجوع الی اصول، خب گفتیم آقا اصول چرخیه، بگو دیگه دوریختیه، اصول دوریختیه. یا کنید اینجا فبه نسبت علل اصول المثبتت لتکلیف، اصول منجز بش میگن. یه چند خط پایین تر نگاه کن، فرماید که بله پیداش بکنم. و منه قد انقطع ثبوت حکم العقل و عموم النقل بالنسبه الى الاصول النافیه. دیدی اونجا که برسیم بحث از اصول نافیه ان شاء الله میاد. خب آقا نسبت به اصول مثبته میفرمایند که من بیان اصول مثبت است، من احتیاط او استصحاب مثبتن، صفت استصحاب لتکلیف در مقابل استصحاب نافی تکلیف که میشه اصل معذر نافی. رفقا اینها هیچ مشکلی نیست. چرا؟ چون مقتضی موجود، مانع مفقود. فلا مانع ان اجراء این اصول مثبت عقلا مع حکم العقل و عموم نقل. هیچ مانع عقلی، مانع نقلی که هیچی، هیچ مانع عقلی تو پرانتز بنویسید مثل خروج از دین. مثل تناقض مربوط به علم اجمالی که بعدن توضیحشو میدم. اینا مانع های عقلی. هیچ مانعی از اجرای این اصول مثبت عقلا وجود نداره با حکم عقل و عموم نقل. چه هر رو با هم میگه؟ ببینید اصول مثبت تکلیف یا عقلی اند یا نقلی اند. درست شد؟ مع حکم العقل و عموم نقل به هر دو قسمش اشاره میکنه. حالا چه میخواد؟ این اصل مثبت تکلیف عقلی باشه، مثل اصالت الاشتغال، الاشتغال الیقینی یستد الفراغ الیقینی، مثلا این اصل مثبت تکلیف عقلی. و چه میخواد که نقلی باشه؟ مثل همین استصحاب که یک اصل نقلیه، استصحاب یک اصل نقلیه، یه مثل اصالت و احتیاط در دماء و فروج و اموال، اینا نقلی هست. خب حالا رفقا مع حکم العقل و عموم نقل بالاش یه کلمه بنویس، وجود مقتضی. مانع چی شد؟ مفقود. لا مانع، این از این مانع مفقود با چی؟ وجود مقتضی. حکم عقل و عموم نقل مقتضیه. فقط دلیلی که پشت اصل عقلیه اقتضاء داره که این اصل در همه شبهات ولو مقرون به علم اجمالی جاری باشه. روایتی که پشت اصل نقلیه، پشت استصحابه، اقتضاء دارد که این استصحاب در همه شبهات ولو مقرون به علم اجمالی چی باشه؟ جاری باشه. چه مقتضی مانه هم نیست. هازا، هازا یعنی چی؟ بله، فقدان مانع، این لا مانعه. این ولو قیله، ولو این که گفته شود، لوی وصلی است به عدم جریان این فقدان مانع، ولو در حالتی است که کسی قائل شه به عدم جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی. این تناقض مورد اشاره، تناقض در دلیل استصحاب بود نسبت به اطراف علم اجمالی. فقط دلیل استصحاب، دلیل اصلی استصحاب صحیحه است از زرارت ابن اعین، نمیدونم یادتون هست یا نه. چی بود صحیحه؟ گفت لا تنقض الیقین ابدا بشک ولکن تنقضه بیقین آخره، ولکن تنقضه بیقین آخره. فقط نیاد کنید در دلیل استصحاب دو تا دستور برای شما آمده، دو تا دستور. یک، صدر این فقره که خوندم وجوب حرمت نقض یقین به شک، لا تنقض الیقین ابدا به شک، حرمت نقض یقین به شک. روشنه دیگه، لا تنقض یقین ابدا به شک. خب واقعا در علم اجمالی شما به اطراف که نگاه کنید، به اطراف علم اجمالی که نگاه کنید چی میبینید؟ شک میبینید. حق ندارید بر حسب این فقره علم به حالت سابقه خود را با این شکی که در اطراف علم اجمالی نشسته نقض بکنید. مثال بزنم، من یقین دارم که هیچ تکلیفی در شریعت جعل نشده بود در ازل، این یقین منه. حالا شک میکنم آیا حرمت لحم عرب جعل شده؟ این یکی از اطراف علم اجمالیست دیگه. میتونم دست از اون یقینه و عدم جعل هیچ حکمی بکشم با این شکی که در جعل حرمت لحم ارنب دارم؟ میتونم؟ پاسخ منفی. خیر، حرام است نقض کنی یقین خود رو به چی؟ بفرمایید به شک. خب دست شما در دارم. اما در ادامه یه دستور دیگه میده، میگه ولکن تنقضه به یقین آخر، اما واجب نقض بکنی. حکم بعدی چی میشه؟ وجوب. قبلی چی بود؟ حرمت. واجب نقض بکنی یقین تو به یقین دیگر، یقین تو به یقین دیگر. پس حکم دومی که هست وجوب نقض یقین به یقینه. خب ما در علم اجمالی در کنار شکی که در تک تک اطراف میبینیم، یه علم هم میبینیم که تعلق به چی یافته؟ به جامعه. یه علم هم هست متعلق به چی؟ به جان. من یقین دارم در ازل که هیچ تکلیفی از سوی پروردگار متعال جعل نشده. بله، اما الان تو علم داری اجمالا که تکالیفی از سوی شارع مقدس جعل شد. تو وظیفه داری اون یقین و عدم جعل ازلیت رو با این یقین به جعلی که در عصر تشریع داری نقض کنی، بذاری کنار. اینجاست یک پارادوکس، یک تناقض رخ میده نسبت به علم اجمالی. یه بیان دیگه بیان وسط. ببینید دستور امام در دلیل استصحاب دو تاست. یک، یقین تو با شک نقض نکن. دو، یقین تو با یقین نقض بکن. این یقینی که به حالت سابقه داری، یقین به عدم تکلیف در ازل، وقتی به علم اجمالی میرسه، طبق دستوری که امام در دلیل استصحاب دارند، دو حالت پیدا میکنه. چرا؟ چون علم اجمالی افقا یک ماهیت مرکب از علم و شک. اجمال این شک دیگه، علم چی میگید؟ شکالود اجمالی. علم اجمالی یه بسته ایست مرکب از علم و شک. من وقتی یقین به حالت سابقه یعنی عدم تکلیف در ازل داشتم، میرسم به این علم اجمالی، به علمش نگاه کنم، یجب النقص. به شکش نگاه کنم، یحرم النقص. چه کنم؟ یه نوع بکن نکن قاطی پاتی. مثلا باید توی مثال بزنم، مولا میگه اگر کسی آمد و تبعی ایران بود، یجب اکرامه، و اگر تبعی امریکا بود، یحرمه اکرامه. یه بنده خدای اومده تابعیت دوگانه داره، چاش من همین خطاب نسبت به این آدم دچار چی میشه؟ تناقض میشه. اینجا دلیل استصحاب نسبت به علم اجمالی که حالت دوگانه علم و اجمال توش هست، دچار تناقض میشه. به اعتبار علمی که درش هست، میگه دست از حالت سابقه باید بکشی. به اعتبار شکی که درش هست، میگه دست از حالت سابقه نباید بکشی. اون قص ولا تن قص، ما گیر میکنیم بالاخره کدومی که هست. به همین جهت میگن اصلا دلیل استصحاب شامل اطراف علم اجمالی نمیشه. ایشون فرماید تو حتی اگر در باب علم اجمالی همچین دیدگاهی داشته باشی، باز هم حواست باشه، باز هم حواست باشه، مانعی نیست از این که بخوای اصول عملی مثبت تکلیف را، تا بعدن یه پله ترقی میکنه میگه بلکه نافی تکلیف را، دلیلی نیست بر این که بخوای مانع جریان اصول عملی مثبت تکلیف در اطراف علم اجمالی بشه. چطور؟ چطور؟ ببینید قضیه اینه که ما علم اجمالی خیلی گله گشادی داریم، خیلی گله گشاد. چند طرف داره؟ فی الواقع 10,000 طرف داره. فقیه و فقا به شکل تدریجی مشغول استنباط میشه، التفاتی به همه این تکالیف مشتبه ندارد تا بخواد نسبت به همشون مبتلا به شک بشه. اتفاقا شک کردن در چیزی منوط به التفات به اون چیزه. تا ملتفت به چیزی نباشی در شک نمی کنی. بعد التفات پیدا کنی به چیزی تا موضع پیدا کنی بگی من یقین دارم یا شک دارم. غیر از اینه؟ ایشون میگه اصلا فقیه به همه اطراف علم اجمالی که ما تصویرش کردیم 10,000 تکلیف مشتبه رو در بر میگیره، التفات اصلا نداره. ازا شک فقیه نسبت به این اطراف به قول ایشون شک فعلی نیست، شک فعلی نیست. اینی که شما میگید این تناقض مال اونجاییست که شک در اطراف علم اجمالی چریختی باشه، فعلی باشه. شک در اطراف علم اجمالی فعلی باشه. حالا توضیح بیشتر مطلب مال مبحث استصحابه، اونی که اینجا میگیم فقط در حد گزارشه، سخت نباید گرفت. هازا ولو قیله به عدم جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی لستلزام. این متعلق به چیه؟ بنویسید بغلش، متعلق به چیه؟ عدم جریان. آقا چرا استصحاب جاری نیست؟ علت عدم جریان استصحاب لستلزام شمول دلیل استصحاب لها بزن، متعلق به شمول برمیگرده به اطراف، به جهت این است که مستلزم است شامل شدن دلیل استصحاب اطراف علم اجمالی را التناقضه. چرا تناقضه خوندم؟ مفعول استلزام. التناقضه فی مدلول دلیل استصحاب را، مستلزم تناقض در مدلول دلیل بفرمایید استصحاب میشه. چرا؟ بداهته. آقا بنویس بداهته علت استلزامه. چطور مستلزم تناقض میشه؟ بداهته. بداهته چون بدیهیست. تناقض حرمت نقض صدر حدیث فی کل من الاطراف لی اطراف علم اجمالی، منها اطراف علم اجمالی. خب تناقض داره با چی؟ لوجوب متعلق به تناقض، لوجوب نقض فل بعض، فل بعض، بعض اطراف علم اجمالی فل بعض. چون علم اجمالی شما به بعض تعلق گرفته دیگه، علم داری که بعضی از این تکالیف ثابته. خب حالا فقا عبارت خیلی گنگی اما با توضیحاتی که من از خارج دادم کاملا مشخصه. حدیث استصحاب دو بند داره، یکی لا تنقض الیقین ابدا به شک که میشه حرمت نقض یقین به شک، بند دیگه لکن تنقضه به یقین آخر است که معناش وجوب نقض یقین به یقین. در علم اجمالی شما در اطراف که بنگرید چی دارید؟ شک. به جامع، جامع بین الاطراف بنگرید چی دارید؟ یقین دارید. این بعضی که ایشون میگه میشه جامع، جامع بین الاطراف. بعضی از این تکالیف ثابتن، بعضی این تکالیف میشه چی؟ میشه جامع. پس به خود اطراف بنگرید شک است، به جامع بین الاطراف بنگرید یقین است. وقت اینجا نسبت به هر کدوم از این دو حالت یک دستور در حدیث استصحاب آمده، لذا دوچار تناقض میشه. این کما هو رو بزن، وجوب بهی فل بعض، دیدی به این میخوره، وجوب نقض در بعض اطراف هو قضیت و ولکن تنقضه به یقین آخر است. مال اینه چنانچه فقط اون حرمت نقض قضیت و لا تنقض الیقین ابدا به شک بود. اون حرمت نقض هم قضیت و قضیت این چیه؟ مقتضا، مقتضای لا تنقض الیقین ابدا به شک بود. وذلک لانه، آقای وذلک لانه بنویسید، علت ولو قیله. بذار کامل تر بگم، علت عدم مانع از اجراء اصول مثبت است ولو قیل، ولو قیل و عدم جریان. علت چیه؟ عدم مانع از اجراء اصول مثبت ولو اینکه قائل به عدم جریان استصحاب در اطمینان موجب میشه به این شکل. لانه بنویس تناقض، تناقض انما فقط یلزم فیما اذا کان شک فی اطراف العلم الاجمالی فعلیا. آقا شک بر دو قسمه، اولین تنبیه استصحابو ببینید میفهمید شک بر دو قسمه، شک تقدیری و شک فعلی. اگه شک مورد التفات مکلف باشه بهش میگن چی؟ فعلی. اگر مورد التفات نباشه به این معنا که لول تفت شک، اگه التفات پیدا کند شک کند. این که توش جمله شرطیه میاد میشه تقدیر، علا تقدیر التفات دوچار شک میشه. این جور شکهایی که علا تقدیر التفات حاصل میشند که فلواقع شک نیست، قابلیت ایجادش فقط هست، اینها رو میگن شک تقدیری. بله، اذا کان شک و فی اطراف علم اجمالی فعلیه. و اما اذا لم یکن، چی؟ این شک کذالک یعنی چی؟ فعلیان. بل، این بل رفقا بل ترقی نیست به عقیده حقیر، بل تفسیر، تفسیر اذا لم یکن کذالکه. حال باید داشته باشه، چون اونجا ترقی اصلا معنا نمیده، خواهشان داشته باشه. و اما اذا لم یکن کذالک، اگر شک فعلی نباشد، بل لم یکن شکو فعلا الا فی بعض اطرافه، شک فعلی نیست مگر در بعضی از اطراف علم اجمالی. کدوم علم اجمالی؟ حواستون هست کدوم علم اجمالی میگه که علم اجمالی کبیری که تعلق یافته به ثبوت تکالیف در بین این انبوه مشتبهات. و کان بعض و اطراف هل آخر، بعض و اطراف هل آخر، اطراف دیگر این علم اجمالی کبیر، غیر ملتفتن الیه، صیغه مجهول بخونید، اسم مفعول، غیر ملتفتن الیه فعلا، فعلا مورد التفات فقیه نیست، کما هو حال المجتهد فی مقام استنباط الاحکام کما لا یخفا. آقا مجتهد در مقام استنباط احکام، در مقام استنباط احکام ملتفت به همه اطراف علم اجمالیش نیست. استنباط یه فرایند تدریجی است، وارد کتاب و اطعمت و الاشربه میشه، یاد چی میفته؟ لحم ارنب میفته. وارد کتاب فرض بکنید ادعیه میشه، یاد دعا اندرایت الهلال میفته. یکی یکی یاد این شبهات میفته. بالفعل نسبت به همه شبهات شک فعلی ندارد. دیگه بقیش نمیرسیم، هکاش تمامش میکردیم. فلا یک گرد و یلزم، بالا فردا انشاءالله.